بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله هفتم بود. گفتیم در این مسئله سه فرع است. فرع اول این است که مجتمعان تحت لحاف واحد، اینها تعذیر برشون جاری میشه، جل دربارشون هست. فرع دوم این بود اندازه جل چقدره. فرع سوم هم این بود که اگر تقبیل و همسال آن باشد چه حکمی داره. فرع اول رو تمام کردیم و گفتیم هر مجتمعانی رو نمیگیم، مجتمعانی که مزنه عمل خلاف بوده باشد، مجرد باشن یا زن و مرد بیگانه ای باشن، خلاصه مزنه تل خلاف. از مجموعه قرائن به اینجا رسیدیم. دو تا شاهد دیگر هم بر این مسئله پیدا کردیم. این دو شاهد رو هم ضمیمه کنید به بحث قبل، که دو شاهد خوبی هست. بعد فرع دوم رو دنبال میکنیم. یه شاهد روایتی هست که مرحوم حاجی نوری در مستدرک از دعائم الاسلام نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی حدیث و کذالک یضربان الرجلان والمرأتان، یضربان الرجلان والمرأتان، البته اگر رجلان و مرأتان نائب فاعل بود فعل باید مفرد باشه، اما فعل که تثنیه آمده معلوم شه الرجلان والمرأتان نائب فاعل نیست، بلکه چه کار است؟ چه محلی از اعراب میتونه داشته باشه؟ بدل. پس کذالک یضربان فعل و نائب فاعلش ضمیره، الرجلان والمرأتان بدل اون میشود، بدل اون. بالاخره ادبیات کلید همه مسائل اسلامی ادبیات عرب، خیلی باید در این مسئله آماده بود. وقتی می رسید به این که با این که اسم ظاهر پشت سرش آمده پس چرا ضمیر تثنیه آمده، باید متوجه بشوید که این نائب فاعل نمی توانه باشه. به هر حال و کذالک یضربان الرجلان والمرأتان اذا وجدا فی لحاف واحد لغیر علتن، این لغیر علت رو نظرتون باشه، لغیر علتن اذا کانا متهمین، همون تعبیری که ما به استنباط بهش رسیدیم اینجا تصریح بهش شده، اذا کانا متهمین بزنیه زنا، یعنی قرائن و امارات اتهامی هست. اذا کانا متهمین بزنیه و در یه نسخه داره بریبه، همون ریبه ای که کلام جواهرم بود و ما هم پذیرفتیم. اذا کانا متهمین بزنیه و در نسخه بریبه، این همون چیزیست که ما دنبالش میگشتیم، حالا در روایت دائم الاسلام، البته دائم الاسلام از نظر سند نمیگیم پذیرفته است، مرسله ای است، ولی به هر حال شاهدی میتونه باشه. شاهد دوم هم چیزی که در فقه رضا آمده، آدرسش مستدرک الوسائل جلد 18 حدیث 3 باب 8، جلد 18 مستدرک حدیث 3 باب 8، حد زنا. ما الان باب 10 داریم میخونیم در وسائل، در مستدرک شده باب 8. بعضی از ابواب وسائل که حدیث گیرش نیامده اونا رو حذف میکنه و لذا گاهی شماره هاش عقب میفته، شماره های مستدرک مثل شماره های وسائل جلو میره، مگر اینکه توی یه باب هیچ حدیث نباشه اون یه شماره باب میفته. اینجا باید باب 10 باشه مستدرک، باب 8 معلوم میشه دوتا از باب های قبلی مستدرک حدیثی براش پیدا نکرده. و اما در فقه الرضا، فقه الرضا گفتیم بعید است حدیث باشه، لحنش هم لحن حدیث نی، اما به احتمال قوی متخذ از متون احادیثه. عبارت فقه الرضا اینه: و اذا وجد رجلان عرات، برهنه عرات، فی صوب واحد و هما متهمان، یا همان چیزی که میخواستیم، و هما متهمان، فعلا کل واحد من هما معتو جلده، فعلا کل واحد من هما معتو جلده، و کذا امرأتان، امرأتان هم همینطوره. این هم مستدرک الوسائل، همون جلد 18 حدیث 7 اون بابه، 7 باب 8، اون 3 باب 8 بود، این 7 باب 8. خب این یه تکمیلی بود بر فرع اول، که مطمئن باشیم که بحث اتهامه، بحث ریبه است. به مجرد این که یه زن و مرد محرم یا دو مرد یا دو زن زیر یک لحاف یا پتو بخوابند، این حد برشون جاری نمیشه. جاهایی که اتهام و ریبه ای باشد یه همچین مسئله ای هست. بله، فی صوب واحد. من حرفی که ایشون زدن یادم آمد به یه اشکالی که دیروز بعضی از آقایون نوشته بودن، که ما میتونیم این اشکال رو هم زیل مسئله قبل به عنوان بقیه هنا شیعون این رو مطرحش کنیم و جواب بدیم. اینا رو زیل همون فر اول. وان این است که اگر این اتهام در جای دیگه پیدا بشه صوب واحدم نباشه. زن و مردی توی اتاق در بسته دیدی، در قفل کرده بوده، در زدیم در باز کرده، صوب واحد نیست. مکان خلوتی دیدیم، در ماشین تنهایی دیدیم، تو بیابان میرفتن رجلان امرأتان، رجلان و مرأتون، در امکنه اتهام که امروز اینا محل ابتلاعه، دو نفر مثلا یا کارمند یا غیر کارمند، زن مرد، مثلا در جای خالی، در جای تنهایی، در جای دربسته ای، امثال ذالک، آیا ما میتونیم توسعه بدیم اون بحثی که اونجا بود تحت لحاف انواهه، این را هم ملحق بکنیم یا نمیتوانیم ملحق کنیم؟ حالا آمدیم همون آثار سو فی اتاق واحد بود، چه می فرمایید؟ فی حمام واحد بود، چه می فرمایید؟ آثار بار میشه یا نمیشه، احکام بار بکنیم یا نکنیم. اجازه فکر میکنید حالا جواب این سوال، از نظر فقهی دارم بحث میکنم، اما از نظر فن فقه جواب این سوال چه باشه؟ بگیم ملحق میشود یا نمیشود؟ از که آیون میگن میشود، حالا ما میگیم نمیشود. دقت کنید ببینید، ما اینجا موضوعمون مرکب من جزئینه، یکی تحت لحاف بودن، یکی متهم بودن. موضوع ما فقط اتهام نیست، موضوع مرکبه. شارع مقدس شاد خصوصیت به این قائل شده، ما چه میدونیم؟ قیاس که نمیدونیم. اگر گفته بود لأنهما متهمان، تمام علت اتهام میشد. لأنهما متهمان، این قیاس منصوص علت میشد. ها بله، ولی دو جز داره موضوع، یکی تحت لحاف واحد بودن، یکی هم اون قیدی که زدن مجرده من دون ضروره، من دون رحمیه کان متهمن. آیون آمدن، ببینید یه خود دقت کنید، فقها که دیدید آمدن تحت لحاف واحد و سه تا قید بهش زدن، مجرده، عدم رحمیه، عدم ضروره، ما جمع‌بندی کردیم بین سه قید، گفتیم اتهام. ولی بالاخره مطلق و مقید اینجا هست، یعنی تحت لحاف بودن یه جزء موضوعه و این شرایط رو هم داشتن جزء دیگره. ما نمیتوانیم به جای دیگری تعدی کنیم. چرا لحاف نمیتونه قید باشه؟ چون قیاس منصوص لله است. اگر ریب احسن، اگر ریب نبود حد نمیزدیم، اما اگر ریب باشه هم به تنهایی حد نمیزنیم. هر جزء موضوع همینطوره، اگر چیزی دو تا جزء با هم ترکیب میشه یه دونش کافی نیست، ولی یه دونش منتفی بشود عد منتفی بشه. موضوع مرکبه، یقین دارید موضوعیت نداره؟ رو به قبله در همین مسجد بایستید و قسم حضرت عباس بخورید که این مقدمه است و هیچ دخالتی در حکم الهی نداره. ما هیچ همچین یقینی نداریم. من قسم میخوام ظاهر عبارت دخالته، ظاهر عبارت دخالته. شما که میگید یقین داریم به این که موضوعیت نداره، شما باید قسم بخورید. ما قسم میخوریم ظاهر عبارت این است، مرکب از دو جزه، لحاف واحد یه جزه، اتهام هم یه جزه. همه فقه هم همه میگن ابدا میلا که این سه تا شرط ریبه بودنه. مثل این که حرف دیروز روشن نشد، مجرد بودن، رحم نبودن، ضرورت نبودن، میلا که این سه تا ریبه است و تمام اینا میشه یه جزء موضوع. جزء دومی دارد تحت لحاف واحد. ما یقین نداریم این دخالت نداشته باشه، ظاهر عدله دخالت. به قول ایشون ممکنه تحت لحاف واحد واقعا یه خصوصیات و مفاسدی دارد که در اتاق واحد اون مفاسد نیست، در ماشین واحد این مفاسد. ما نمیدونیم، آخه ما که احکام دستمون نیست. ببینید ما در فقه یه موازین داریم، موازین باید بگیریم بیام جلو. موازین است، در لسان دلیل لحاف داره. یقین دارید به این که این دخالت نداره؟ بسم الله، بینکم و بین الله حیر، یقین دارید؟ بسم الله. اما اگر یقین ندارید، احتمال میدید جز موضوع باشه، ظاهر دلیل بگیم. خب حالا در اینجا کفایت مذاکرات دیگه، بقیهش خودتون روش فکر کنید و آنچه لازم است دربارش تصمیم گرفته بشود. بگذرم. Shut شارع مقدس گفته، من دست نگذاشتم رو این موضوع، شارع دست گذاشته. مثل اینکه شما ظاهر روایات همینطوری علکی ول میکنی. آخر روایت کلمه تحت لام واحد داره، از نظر میزان فقهی باید بگید یقین دارم این دخالت نداره. دارید که چی؟ من با شما القا قصد یقین دارید؟ قطعی بکنید. اگر واقعا یقین دارید به القا خصوصیت قطعی، بسم الله. ما یقین نداریم، ما اعتماد میدیم اون یه مفاسد داره، اما کافیه بگذارم. و اما بریم سراغ فرع دوم و اقوال خمسه ای که ما نقل کردیم. آیا میزان حد چقدره؟ قول مشهور این بود بین 30 تازیانه تا 99. قول دومی داشتیم 100. قول سومی داشتیم بین 10 تا 99. قول چهارمی داشتیم 92 مقطوع، 99 تای مقطوع دیگه کم زیاد نه. قول پنجم هم داشتیم بسته به نظر حاکم شرع قدلتن و کسرتن، منتها به حد نرس، به حد نرس. ما که سلاسین نقل کردیم، منتها بین سلاسین و تسین. حالا ببینیم، حالا در اینجا یک کلامی از شیخ طوسی است، دقت کنید. قد یتوهم این که یه قول سادسی هست توش. کلامی از شیخ طوسی از خلاف نقل میکنم. کلام خلاف دو سه تا فایده داره، این رو دقت کنید. یکیش مربوط به اقواله، دو فایده دیگه هم داره. شیخ طوسی در خلاف اینطور میگه در کتاب الحدود مسئله 9، کتاب الحدود مسئله 9 میفرماید روا اصحابنا فی الرجل اذا وجد مع امرأة اجنبیت یقبلها و یعانقها فی فراش واحد. یک قیدای تازه اومد تو کلام شیخ طوسی، یقبلها و یعانقها فی فراش واحد. معلوم میشه فراش به تنهایی موضوعیت نداره، یه جزئه. اون اتهامای دیگر که در کلام ایشون تعبیر به یقبله ها و آنقه ها شده، ان علیهما مئت جلده، این قول ستاس. و روی ذالک ان علی علیه السلام که ستا باشه. وقد روی ان علیهما اقل من الحد. آیا این یه قول ششمیه؟ ان علیهما اقل من الحد یا همون اقوال گذشته است؟ اقل من الحد دو احتمال داره، یکی منظور 99 تا باشه، یکی منظور از 1 تا 99 باشه. اقل من الحد کمتر از حد، کمتر از حد 99 تا میشه، کمتر از حد از 1 تا 99 تا هم میشه. بالاخره یکی از اون دو قوله، این قول تازه ای نیست. و قد رویا اقل من الحد کمتر از حد باشه، این کمتر از 100 تا باشه. کمتر از 100 تا ممکن قول 99 باشه که های خواهی داشتن، ممکن بین 1 تا 99 باشه. اقل من الحد یعنی اقل از 100 تا، همش اقله. ها اون حدی که در اینجا گفته می شود انشالله می رسیم. اقل من الحد اینو توجه داشته باشید، اقل من الحد هر کجا به تناسبشه، در زنا اقل من الحد تناسب خودشه، در قذف اقل من الحد اقل از 80 تاست، در شرب خم اقل من الحد اقل از 80 تاست، در زنا اقل من الحد اقل از 100 تاست. هر کجا اقل که میگیم، حالا میرسیم در تعذیرات، این خودش یه بحثی داره که اقل من الحد در تعذیرات یعنی چی؟ آیا یه حد مقطوعه، یعنی کمتر از 45 تا 40 تا، یا کمتر از حد متناسب خودش؟ این در بحث تعذیرات انشاءالله میرسیم، بحث مهمیه. و روی از آنک ببخشید، و قال، این جمله هم دقت کنید، آخرین جمله شیخ طوسی، و قال جمیع الفقها علیه تعذیر، جمیع فقها گفتن تعذیر داده. جمیع فقها منظورش فقها عامه است. نظرتون باشه فقهای عامه قائل به حد نشدن، قائل به تعذیر شدن. این در تعارض روایات محل نیاز ماست که آیا میشه روایات 100 تا رو حمله بر تقیه کنیم که بعضی گفتن؟ نه، همه فقها عامه گفتن تعذیر، احدی از فقهای عامه 100 تا نگفته. پس حواستون باشه این روایات رو حمله بر تقیه نکنید. روایات 100 تا رو، 13 تا روایت داریم توی این باب 100 تا میگه، اینا رو حمله بر تقیه نکنید که بعضیا کردن. پس از کلام شیخ طوسی اولا استفاده شد به این که فراش واحد موضوعیت نداره، باید یه مزنه ای هم باشه، یا قبله ها یا آنقه هایشون داشت، اینم معیدی میشه بر بحث فرع قبل، یواش یواش معیدات این ور اونور پیدا میشه. درسته، ولی کلمه فراش واحد من در کلام شیخ طوسی معیار میگیرم. معلوم میشه شیخ طوسی فراش رو یه جزء موضوع دانسته، اونم یه جزء موضوع دانسته. و حالا اجازه بدید، و علا کل حالین، حالا برسیم، حالا ما از این مسئله که نشده الان حکم شما نمیخوام صادر کنیم. میگن اگر دیدیم یه زن و مردی در مکان واحدی در رو خودشون وسته بودن، ودشون کنیم، میگیم برید در امان خدا، فلان کس دستور داده یا نه؟ هنوز نرسیدیم به آخر بحث. حالا فعلا موضوع فراش واحده، رهاش نکنید تا تمام بشه این بحث، بعد بریم سراغ مسائل دیگر. حالا فراش رو معنیش چیه؟ اونم باشه، اجازه بدید ما در جزئیات نریم. همیشه ریشه های مسئله وقتی مشغولیم، ریشه ها رو حل کنیم، بعد فروعش رو. بعد حالا کیفکان پنج تا قول در مسئله داشته باشیم یا شش تا قول در مسئله داشته باشیم، منشأ اختلاف الاقوال اختلاف الروایات الواردته فی المسئله، روایاتی که در مسئله وارد شده سبب این اختلاف اقوال شده. عمده این روایات، نمیگم تمامش، عمده این روایات در باب ده از ابواب زنا، حد الزنا. ما این مسئله هم سابقا هم بحث کردیم، ولی خب حالا مفصلتر محل بحث شد. به هر حال عمدش در باب ده، در باب ده 25 حدیث، دو سه تاش ربطی به بحث ما نداره، خارجه، هیچ. بقیه رو ما گروه بندی میکنیم. قانون ما در همه جا اینه، وقتی رسیدیم به یک مسئلهی که احادیث مختلف درش بود، اول میام طایفه طایفش میکنیم، هر طایفه رو جداگانه مفهومش رو میفهمیم، بعد جمع دلالی میکنیم اگر بود، نبود احکام متعارضین جاری میکنیم. احکام متعارضین که جاری میکنیم اگر مرجحاتی بود مرجحات، اگر نبود تخییر، بریم شده تا ببینیم خدا چه میخواد. در این باب 25 تا حدیث که هست، دو سه تاش ربطی به اسما نداره، بقیهش چهار گروهه، چهار طایفه است. امروز میریم سراغ طایفه اولا که از همه بیشتر است. روایاتی است که با صراحت 100 تا میگه، 100 یعنی درست همون حد زنا. معنیش این است این اشخاصی که متهمن حد کامل برشون جاری میشه، درست حد زنا. این روایات 2-3 تاشو میخونم، بقیه را آدرس میدم. 13 تا حدیث در این باب هست، 3 تاشو میخونم، 10 تاشو آدرس میدم. بله، حدیث صحیحه عبدالله ابن سنان 4 این باب، من 4, 5, 6 رو میخونم، این 3 روایت رو میخونم، خصوصیتم داره. 4, 5, 6 باب 10. روایت اول صحیحه عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت او یقول حد الجلد فی الزنا. خوب دقت کنید لحن حدیث رو که میگم خصوصیت داره. حد الجلد فی الزنا ان یوجد فی لحاف واحد. حد جلد در زنا این است که یوجد فی لحاف واحد، معنیش اینه که 100 تا مال زناست. وجود در لحاف واحد اماره زناست، اماره است، دلیل بر تحقق این عمده. و رجلان یوجدان فی لحاف واحد و المرأتان توجدان فی لحاف واحد. کامل شد حدیث، زن و مرد توش بود، رجلان بود، مرعتان بود. لحنش هم فراموش نکنید این لحن بود، همون حد در اینجا هست. شاهد و امارش چیه؟ وجوده هما فی لحاف واحد، این شاهد میشه. اون وقت ببینیم چیکار کنیم با این روایات، با اون روایات که میگه با چشم باید ببینی، فتوایی که میگه با چشم باید ببینی، این میگه چشم لازم نیست. حد زنا همین اندازه که یو جدافی لحافن واحد، همین حد زنا جاری میشه، تعذیر نیست. حد چیه؟ حد زناست، هیچی همون میشه دیگه، چیزی بالاتر از سیاهی رنگ دیگر نباشه، تعذیر نیست دیگه. حد. روایت دیگر، روایت عبدالرحمن حزائه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، حدیث 5، اذا وجد الرجل والمرأة فی لحاف واحد جلدا مئت جلده. فراموش نکنید این احادیثی که ما داریم، بعضیاش هر سه رو میگه، رجلان، مرعتان، رجل و مرعه، بعضیاش فقط مرعه میگه، بعضیاش فقط رجل میگه، بعضیاش فقط رجل و مرعه میگه. ما همه رو یک کاسه کردیم، نگیر اشتباهن، شما از بحث خارج شدی، بس ما رجل مرعه نبود، همه رو با هم ما داریم میگیم. پس اذا وجد الرجل والمرأة فی لحاف واحد جلدا مئت جلده. هر دو چی؟ هر دو با هم. واقعا اگر کسی بخواد حرف عربی بزنه، فارسی بزنه، اینطوری میگه یقول اذا وجد الرجل فی لحاف واحد جلدا مئت جلده، یعنی دوتایی با هم 100 تا تازیانه. این که گفتن بعضی ها، ولی خیلی حمله بعیدی است، خیلی بعیده. حدیث سوم هم صحیح هست، ما رواه عبدالله عبدالرحمن ابن الحجاج، عبدالرحمن حجاج خودش ثقه است، روایت قبلش هم ثقه است صحیح. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان علیان علیه السلام ازا وجد الرجلین فی لحاف واحد، این که رجلینه، وجد الرجلین فی لحاف واحد ضربهما الحد، یعنی یه حد رو تقسیم میکنه به دوتا یا ضربهما الحد، حد بر هر دو جاری میکنه، ظاهر حدم صد تازیانه است. فعضا اخذ المرأتین فی لحاف واحد ضربهما الحد، مرأتین حد دارن، رجلین حد دارن. این حدیث 4 و 5 و 6 بود. بسیار خوب، بقیه احادیث هم 10 تای دیگر هم یادداشت کنید تو همین بابه. حدیث 7 8 9 10 11 اینا پشت سر هم بودن، 7 و 8 و 9 و 10 و 11. بعدش 15 22 23 و 24 و 25. حالا اجازه بدید این روایات خیلی واضح تر از این است که ما بخواهیم این چک و چک توش بکنیم. بعضیاش تصریح داره کل واحد معت جلده، کل واحد و تصریح داره، توجه داری؟ وقتی تصریح داشته باشه این دیگه احتیاج به این بحثا نداره، داره حد و زنا بهشو میزنه. حد زنا که دیگه 50 تا نیست. این روایات 10 تا رو من دیگه نخواستم دونه دونه بخونم، چون میدانم خودتون مطالعه میکنید و جمع‌بندی میشه. حالا این 13 تا روایت که اکثریت روایات بابه، اینا رو چیکار کنی؟ آیا اینها معرضون انها نیستن؟ اینها میشه بهش فتوا داد؟ اولا این خلاف روایاتی است که میگوید باید با چشم ببینی کلمیل فلمکله. خب مسئله فتوا مسلمه، سنی شیعه هم فتوا دادن، روایت شیعه هم کلمیل فلمکله سنی شیعه روایت کردن هر دو، پس معنیش این است همین اونا رو بذاریم کنار، اینجا ما حد بزنیم، زن و مرد باشه حد بزنیم، دوتا زن باشه حد بزنیم، دوتا مرد باشه حد بزنیم. کدام؟ ولی در اونجا در غیر محسن هم میگن باید ببینی، در غیر محسن میگن ببین اگر ندیدی حد نیست. در اینجا 13 تا حدیثی، بعضیاش در رجل و مرأه است، بعضیاش هم رجلانه، بعضیاش هم مرأتانه، در همه اینها میگه حد زنا جاری میشه. ما چی کنیم اینها رو به هم؟ حالا اجازه بدید عد یتصور به این که روایات کلمیل فلم کله مال خصوص رجمه، مال باب رجم، پس معنی این میشه معیار ثبوت زنا یا مثلا تفخیز در مورد رجلان، معیار ثبوت اینها یا مساحقه در مورد مرأتان، معیار اگر محسنه باشد زنا مشاهده عینیه است، اگر غیر محسنه باشد وجود هما تحت لحاف واحد مجردین یا امثال زاده. بیاریم معیار دوگانه قرار بدیم در مورد رجم کلمیل فلمکله، اما در مورد جلد نه، همه اندازه دلیل برای ما کافی. ولا سیما این که روایات کلمیل فلم کله غالبا توش رج میده، این لا سیما رو دقت کنید، لا سیما روایاتی که میگه کلمیل فلم کله غالبش در مورد رج میده. حالا یه وسائل لط کنید که منم روایات مال چیز رو بخونم. بله، اینا در باب باب 12 است. یه وقت هم صحبتش کردی میره بازم. ببینید باب 12 حدیث 1 تا 5ش همش همین مضمونه. میگه اگر با چشم ببینند رجمه، فقط رجمه میگه، حد الرجم ان یشهد اربع انهم رعوه رعوه یدخل و یخرج. باز حدیث دوم لا یرجمه مگر اینکه 4 نفر ببینن ایلاج و اخراج. حدیث سوم باز رجمه، 4 نفر قد رعوه ی جامعه رعوه. حدیث پنجم تعبیر کلمیل فلم کلس تعبیر به رجم میکنه، لا یرجم الرجل والمرأة مگر اینکه کلمیل فلم کله باشه. حدیث پنجم هم حد الرجم فی الزنا ان یشهد اربعتون انهم رعوه یدخل و یخرج. نتیجه چی شد؟ ما در باب مشاهده و کلمیل فلم کله اکثر روایات ما در زمینه رجم وارد شده، از جمله حدیث 1 تا 5 باب 12. حدیث 1 تا 5 در باب 12 همش موضوعش رجمه، هیچ کدام جلد نیست و همش هم میگه رعوه شاهدوه. اون وقت بگیم اینا قرینه میشود که ما 2 معیار داریم، معیار برای رجم مشاهده است، معیار برای جلد تحت لحاف واحد بود. بعضی از معاصرین هم تمایلی به این تفصیل پیدا کردن، ولی خواهیم دید انشاءالله الرحمن که با فتاوا و روایات دیگر سازگار نیست. مطالعه دقیق بفرمایید برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.